مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بپرسم که این سوره مبارکه،
سوال این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو.
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
هرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و تحیت عرض می‌کنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید که برنامه پرسامان قرآنی رو که تقدیم محضرتون میشه تا پایان بشنوید. مثل همیشه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای ملکی هستیم که در استودیو برنامه تشریف آوردن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل.
اندم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه به سوالات عزیزان شنونده بپردازیم، راه‌های ارتباطی برنامه را خدمت عزیزان عرض می‌کنم. تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. عزیزان شنونده اطلاع دارن که این راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف است. اگر لطف کنن در پیام و تماسشون قید بفرمایند که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی، راحت تر به دست ما انشاءالله خواهد رسید. خب بریم سراغ سوالات عزیزان شنونده. اولین سوال به صورت تلفنی ضبط شده که با هم میشنویم.
سلام، خدا قوت. عرض شود یه سوال داشتم. در آیه شریف 43 سوره رعد خداوند میفرماید کافیست خدا و کسی که علم و کتاب نزد اوست گواه باشند. خواستم ببینم اون شخص کی هست، یعنی چی علم کتاب، یعنی چی و اون شخص کی هستش. متشکرم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این شنونده بزرگوار. سوالشون ناظر هست به آخرین آیه سوره مبارکه رعد که میفرماید که و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. سوال کردن که این شخص که در واقع گواه هست و علم کتاب نزد اوست کیست؟ آیا این یه عنوان کلیه یا نه ناظر به شخص خاصی هست؟
بله، عنوان که به عنوان بیان کرده، ولی شخصش یک نفره و اون علی ابن ابی طالب علیه السلام. در از پیامبر عظیم شان فرمود اگر شما پیامبری من قبول ندارید، من دو تا شاهد دارم.
بله.
یکی شاهدم خداست، یکی هم شاهدم کسی است که علم این کتاب در سینه اوست.
آقا من شنیدم که این و من عنده علم الکتاب، بعضی از فرق مسلمین قائلن که مقصود علمای ادیان دیگه هستن که علم کتاب دارن.
اینم یک نظریه است. اینم
چون شما فرمودید که مصداق فقط ایشون حضرت امیر علیه السلام.
من از نگاه به اصطلاح روایت های صحیح، ما در یکی از تفاسیر روایی ماکین درست ثقلینه و تفسیر برهانه همه به صراحت بیان کردن که
شخص حضرت امیر ولا غیر.
بله بله، از پیامبر عظیم الشان که این روایت را از حضرت نقل کردن که این شخص امیرالمومنین علیه السلام.
آجا با قرآن میشه ثابت کرد که این مثلا آیه مصداقشون علمای یهود و نصارا اینا نمیتونن باشن؟
نیاز نیست که به اصطلاح اونا رو نفی کنید، چون گاهی یک آیه مصادیق متعدد داره. ناظر بر این که اونها قرآن رو میدانستن، پیامبر رو میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اونا پیامبر رو میشناختن همونجوری که بچه هاشون رو میشناسن، نه اینکه علم کتاب در سینه اونها بود، علم این که عرصبت که قرآنی در آینده خواهد آمد، کتابی در آینده خواهد آمد، علم اون رو داشتن، ولی علم حقایق قرآن که در سین اونها نبود. ولی یه قرینه خیلی محکمی که اینجا وجود داره صدر آیه است که خدای سبحان رو شاهد میگیره بر، چون اونها رسالت پیامبر رو تکذیب کردن. پیامبر عظیمشان میخواد اثبات کنه رسالت خودش رو، و ما برای رسالت من دو تا دلیل یا دو تا شاهد وجود داره. یکی خود خدای سبحان.
بله.
خداوند این شهادت رو میده، دلیلش هم اینه که معجزه به من داده. شما میتونید مثل این قرآن بیارید؟ نه، یه سوره مثل این بیارید، پس چون نمیتوانید بیاورید، این بهترین شاهده بر این که خدای سبحان منه به عنوان رسول و پیامبر فرستاده. یکی هم از کسی که علم کتاب در نزد اوست که امیرالمومنین علیه السلام، چون از صدر یعنی از بعثت پیامبر عظیم شان تا رحلتشون و شهادتشون جای جای قرآن و برخورد پیامبر تعیین جانشینه. حدیث دار که تازه دستور آمد که فاستعب ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، که پیامبر فرمود علی جان همه فامیلدار جمع کن، اون داستان حدیث دار که اونجا هست که فرمود هر کس منو به پیامبری قبول کنه و وحی رو بپذیره بعد از من وزیر من اوست، جانشین من اوست، کسی قبول نکرد غیر از امیرالمومنین علیه السلام. اینا دیگه از همون روز اول به امر الهی جانشین پیامبر داشت مشخص میشد. از جمله همین آیه که داره مشخص میکنه که کی علم کتاب به معنی واقعی، یعنی حقیقت کتاب در سینش هست. لذاست خودش فهمد ینحدر عنی السیل سلونی قبلا، کی میتونه این ادعا رو بکنه که سلونی قبلا تفقدونی غیر از کسی که علم کتاب توی سینشه.
خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحی که فرمودید. حالا یک بخشی از سوال از شنونده این بود که اصلا این علم الکتاب که در این آیه اومده چی هست؟
خب این کتاب منظور همون قرآن، چون قرآن علم الله هست که مراحلی را طی میکنه تا رسیده به زمین شده این کتاب دارای لفظ، دارای جلد اینها. ولی حقیقت این کتاب در بالاست که لا یمسه الا المطهرون، که در روایت دیگه هم داریم که اهل بیت عصمت و طهارت اینها مفسران واقعی قرآنند، یعنی اینها تفسیر به این معنا که کشف و اینها باشه نیست که استدلال کنن، فکر کنن، نه
اجتهاد کنن،
اجتهاد کنن. اصل اون علم در سینه اینهاست،
علم لذا الهی.
علم اینها حجته، لذا کلام اینها حجته، لذا رفتار اینها حجته، گفتار اینها حجته، بخاطر اینکه هر چی میگن از اون علم الهی میگن.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. یاد آیه 7 سوره مارکه آل عمران افتادم که ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم، جام که
بله.
صراحتا میفرماد اندهو علم الکتاب دیگه به صورت بله. مطلق و بله. کلی هم میفرماد. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم.
و یقول الذین کفروا لست مرسلا.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآن.
قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب.
متشکرم از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن و گفتن که در آیه 10 سوره مبارکه نمل خداوند به حضرت موسی میفرماید نترس که پیامبران نزد من نمیترسند، یعنی لا یخاف لدی المرسلون، مگر کسی که ستم کرده و سپس بدی را به نیکی تبدیل کرده. حالا اینا ادامه آیه بود. حالا سوال کردن که مگر پیامبران هم ستم میکنن، منظور کدام یک از پیامبران است؟ چون خدا چنین استثنایی رو از پیامبران کرده است، چون فرموده که لا یخاف لدی المرسلون، پیامبران نزد من نمیترسن مگر کسی که فلان. این کدام پیامبری که از این قاعده
اون استثنای منقطعه؟
منقطعه یعنی چه؟ رو بفرمایید.
ببینید پیامبر ترس از روی جبن و ضعف و اینها در پیامبر راه نداره.
بله.
اگر ترسو
پیامبر نمیشه.
جان؟
آدم ترسو پیامبر نمیشه.
احسن.
یا پیامبر ترسو نیست.
نمیشه.
بله.
خب پس این ترس چی بود؟ چون فرمود و علق عصاکه. عصاتو بنداز. فلما رآها، این عصا رو که انداخت وقتی که دید عصا رو که تهتزو داره سریع آره حرکت میکنه که انها جانن ولا مدبرن، مثل یک مار تند تیز داره حرکت میکنه. یک باره حضرت موسی علیه السلام پشت کرد، حرکت کرد، رفت، نیمه فرار کرد. ولم یا عقب، حتی به عقب هم نگاه نکرد،
پشت سرش هم نگاه نکرد.
اینجاست که پیام الهی یا موسی لا تخف، نترس، انی لا یخاف لدی المرسلون، پیش من پیامبر من نمی ترسه. خب اینجا این ترسه الان پس چی بود؟ چرا ترسید؟ این ترسه ترس طبیعیه، مثل یک کسی که مثل پیامبری که تب کنه روخش زرد میشه، طبیعیه دیگه،
برای حفظ جان
دلالت طبیعیه. نه اصلا به صورت طبیعی وقتی یه چیز غیر متعارف رو یک کسی ببینه تکون میخوره.
بله، حالا این در واقع این خدا در وجود انسان قرار داره برای حفظ جانش
از خطر. حالا دیگه این یک ابزاری که برای حفظ جانه، مثل همون غضب. این پس بنابراین این ترسه ترس معمولیست برای انسان، نه ترسش از باب ترسو بودنه.
بله.
ترسش از باب انسان بودنه. این نسبت به این نقطه که در از این فرار کردنه رو خدای سبحان داره تبیین میکنه که این فرار کردنه از روی ترس
نیست
بلکه طبیعیست.
بله.
این یکی از به اصطلاح سوالاتشون. دیگه سوالشون چی بود؟
گفتن که اون استثنایی که کرده خداوند در ادامه، فرمود که استثنای منقطعه، چون میفرماید که پیامبران نزد من نمیترسن مگر کسانی که ستم کرده باشن، مگه پیامبر ستم میکنه؟
بله.
که فرمود استثنا منقطعه،
یعنی اصلا از اول یعنی داخل نبوده که بخواد خارج بشه. نشدید مثلا ما خودمون چطور میگیم که من آدمهای با کرامت و آدمهای راستگو و آدمهای صادق را خیلی دوست دارم مگر کسانی که دروغگو باشن. خب اصلا راستگو که دروغگو نمیشه.
بله. به این میگن استثناء منقطع،
یعنی اصلا داخل نبوده که خارج.
مثلا میشه اونو مقایسه کرد با همون ابلیس که فسجد و الا ابلیس، چون به اصطلاح ملائک
اونم استثناءش منقطعه. حالا اون یه بحث دیگه داره، چون علی حال انقدر عبادت کرده که دیگه انگار داخل شده.
بله.
داخل ملائکه محسوب میشه. در اصل اینجا اصلا داخل نشده، یعنی بله. کسی که دروغ میگه، کسی که ظلم میکنه، این انسانها ترس در وجودشون هست، چون اینا بر خلاف فطرتشون دارن حرکت میکنن.
حاجا کارکرد استثناء منقطع در همچین موارد چی هست؟ یعنی حالا به عبارتی میشه که برای چی اصلا به این شکل به کار رفت؟
خب این محاوره بین انسان هاست، در همه زبان ها هم هست. گاهی برای تأکیده، گاهی برای دفع دخله، که وقتی فکر نکنه که من که دارم میگم من برای همه انسان های راستگو احترام میگذارم، این راستگو بودن خیلی قید مهمی نیست، یعنی من اصلا برای کل انسان احترام قائلم.
درسته.
اینجا داره اینا رو خارج میکنه. خب پس مرسلین نمیترسن، چون مرسلین تابع دستور خدا عمل میکنن.
بله.
چون رأس ایمانن. ایمان از امنیت دیگه. لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
کی میترسه؟ این در از استدلال کرده برای اینکه چرا پیامبران نمیترسن. چون میگه کسی که پیامبره در اوج ایمانه. کسی که در اوج ایمانه از چی باید بترسه؟
بله.
نه خوفی در او وجود داره، نه حزنی، نه خوفی نسبت به آینده، نه حزنی نسبت به گذشته، چون هیچ کوتاهی نکرده. مگر کسی که ظالم باشه. پیامبر که ظالم نیست که بترسه.
بله.
این در از یک دلیل دومی است برای اینکه پیامبران نمیترسن. اینجا یک در از یک سوال دیگری مطرح میشه. میگه یعنی همه ظالما میترسن؟ میگه نه، مگر کسی که ثم بدل حسنا بعد سوء، کسی که ظالم بوده ولی توبه کرده و کارهای خوب انجام داده، اونم چون وارد دایره ایمان شده و ایمان یعنی امنیت، او هم نمیترسه. یعنی هرچی ایمان بالاتر، ترس کمتر، تا بنسبه به پیامبران که اونا ایمانشان کامله و ترسی در اونها راه نداره. یعنی در این دعای کلی قرآن مطلب القا کرده و ارائه کرده که یک، مرسلین چون در رأس مؤمنان هستن، مؤمن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
اون ترسای طبیعی هم از موضوع خارجه.
اون موضوع خارجه، اون طبیعی دیگه، مثل همون کسی که تب میکنه بدنش گرم میشه، این دیگه دست طبیعت بشره، دلالت طبیعیتون منطق بهش میگفتید دیگه. بعد اینجا فرماد بله، انسان ظالم میترسه.
یعنی جای ترس برای انسان ظالم
ظالمه. بازم فهمت البته ظالمی که ظلم کرده ولی بعدن توبه کرده و به جاش کارهای خوب انجام داده، کارهای مؤمنان انجام داده، اونم باز نمیترسه
چون تدارک کرده،
تدارک کرده به مرحله ایمان رسیده.
خیلی متشکرم جناب استاد از توضیح کاملی که فرمودید. علی ای حال جناب استاد چند بار فرمودن که اگر از پاسخهای جناب استاد کسی سوالی هنوز در ذهنش هست تماس بگیره و مطرح کنه، انشالله استاد توضیح کاملتری خواهند فرمود. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
سمان پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. حاجا یکی از عزیزان شنونده از طریق پیامک به سامانه 30553 این سوال رو مطرح کردن، گفتن که خداوند در آیه 116 سوره انعام به پیامبر می‌فرماید اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف می‌کنند.
بله.
پس این که حالا سوالشون اینجا شروع میشه، پس این که ملاک رأی اکثریت است در اسلام چه معنایی دارد؟
دلیلشو در این آیه ذکر کرده و انتوت پیامبر اگر اطاعت کنی اکثر من فی الارض، اکثر کسانی که در زمین زندگی میکنن، اگر از اینا تبعیت بکنی یوزلو که ان سبیل الله، شما را از راه خدا منحرف میکنه. بعد حالا چرا؟
بله،
چون این یتبعونه الا الظن، چون اکثر کسانی که در روی زمین زندگی میکنن، من خدایی که اینها را خلق کردم، اینا عمدتا اتباعشون از ظن و گمان و حدسه، از روی علم و آگاهی نیست. و انهم الا یخرسون، یخرسون همون یهدوسونه، حدس میزنن، روی حدس و گمان سخن میگن. و تو پیامبر باید پا تو جای محکم بگذاری، بذار راه خدا رو من باید بهت بگم. تو نمیتونی مثلا فرض کنی که برای اینکه نماز بخونیم یا نخونیم رأی اکثریت بگیری، نه، اونا نمیفهمن اینا رو. شما الان همین فضای مجازی که الان شما امروز دیگه میبینی، فضای مجازی در اختیار استکبار قرار گرفته. برای چی؟ برای اینکه اون میدونه که اگر با یه شایعه، با یه خبر دروغ راست با هم خلط میکنه و به اصطلاح ترکیب میکنه، مردم گوش میدن و تبعیت میکنن ازش.
بله، انیت تبعونه الا الظن،
الا الظن.
بله،
انسانهای معمولی یا اکثریت مردم بر اساس ظن و گمان. حالا این رو ما خودمون هم تجربه کردیم دیگه، یه دفعه خبری که میاد این خبر رو همه پخش میکنن، میگن آخه نمیگن
دیگه، میشه خبر راست،
میشه خبر راست. این نمال امروزه، بلکه از قدیم الایام به همین شکل بوده.
بله.
شما تو قصه در جنگ صفین، خب همینا بود دیگه، یعنی یه دفعه قرآن رب بالا اینه.
بله،
قرآن رب بالا اینه نیزه ها. خب یه دفعه آمدن شایع کردن که بابا این بنده خدا میگه من که حرفی ندارم، که من میگم بر اساس قرآن ما زندگی کنیم. میگه این حرف به این قشنگی کذبت همه کلمت و حق
یراده
و هر باطل، این کلمه حقیست اما مردم اراده باطل ازش میکنه. اما در جای دیگه اینو داریم، انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. اونجایی که بحث علمیه، بحث نخبگانیه، میگه ببین چی میگه، نبین کی میگه.
بله،
اما تو این بحثای سیاسی و جنگ و اینها میگه ببین کی میگه، نبین چی میگه. ببین امرو آسه به حرفش گوش نده،
این شیطانه
برش گوش بدی. خب ببینید قرآن داره آشکارا بیان میکنه که چرا پیامبر از اکثریت مردم روی زمین تبعیت نکن، چون اونها راه را بلد نیستن، اینها بر اساس گمانه ها حرف میزنند و پیروی میکنند.
و این تطع اکثر من
خیلی متشکرم. من یاد آیاتی از قرآن افتادم که در واقع مسیر رو مثل همین آیه به ما برای ما روشن میکنه. ولا تقف ما لیس لک به علم، دنبال چیزی که بهش علم نداری نرو. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اینا نشون میده که
اینا رو میگه، ولی اکثریت اینا رو تبعیت نمیکنه. اگر به همین آیه تبعیت میکردن، بله، فبشر عباد الذین
یستمعون
القول فیتبعون
احسن.
اما چقدر از مردم دنبال اتباع احسنن؟
متاسفانه
حالا اینه که حداقل ما تجربه در همین این زمان، چون بعد از قدیر این بزرگترین تحریف در تاریخ اتفاق میفته. قدیری که اصلا تحریف بردار نیست. خب این غیر از اینه که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون.
بله آجا، پس این نکته که از شنونده سوال کردن در واقع میشه گفت خارج از موضوعه، یعنی اون مسئله رأی‌گیری و اکثریت اونها یه موضوعه. بله. این آیه‌ای که دربارش داریم صحبت میکنیم موضوع دیگری. بله. داره مطرح. درست
بله بله، این تو بحث اصل دینه.
بله.
میگه تو مسائل دینی که شما نمیتونی که رأی اکثریت در نظر، یه وقت هست بحث اجرای یک قانون برای اینکه جامعه از این فرض کنید دین بیشتر منتفع بشه. بعد
من.
اونجا بله، اونجا جایی اینه که عقلا کنار هم بشینن، که ما که پیامبر اعظم شاه تو بحث جنگ این کارو میکرد که آقا پس هم تو مدینه بمانیم بجنگیم یا بریم احد و بجنگیم،
استشاره میکرد.
بله، مشاور هم فعلا
کل بودن.
بله مثلا این داره راه یاد میده دیگه، پیامبر اسوه است دیگه، مشاور هم فعلا فیضا عظمت
فتوکل
فتوکل.
خیلی متشکرم آقا. از این آیه در واقع موضوع شایعرم و تبعیت نکردن شایع میشه برداشت کرد.
بله،
که یه چیزی شایع شد ما علم نداریم بهش، دنبالش نریم، یعنی این میتونه موضوع شایع باشه. همین
که لا تخف ما لیس لک به علم، یعنی دنبال نکن چیزی را که به قول خودمون قسم حضرت عباسی نمیدونی حرف درسته یا درست نیست.
حالا همه بگن،
ولی همه بگن
من.
باید تو یقین پیدا کنی، مثل طهارت و نجاست ها، برای اینکه طرف گرفتار وسواسی نشه میگه تو باید بتونی قسم بخوری که اینجا نجسته، که اون وقت حکم نجاست رو برش بار کنی.
یعنی اگر 99% و 99% هم بگی نجسته، 1% احتمال
پاک بودن
طهارت داشته باشه، اون غلبه داره.
بله، یعنی پاکه.
بله،
اینجا هم قصه اینه، یعنی ما ها اگر بر اساس یقین پیش میرفتیم، حرف میزدیم، تبلیغ میکردیم، تبیین میکردیم، خب خیلی کارا حل میشد. البته دشمن دیگه نمیتونست غلبه کنه. یه تعبیری داره شهید مطهری خیلی زیباست، حالا اینجا جا داره بگم، ایشون اون روایت پیامبر عظیم شان رو مطرح میکنه که دو گروه پشت من شکستن، عالمون متحتک و جاهلون متنسک. عالمان بعد ایشون اونجا داره که این دوتا وقتی کنار هم باشن پشت دین رو میشکنن، پشت پیامبرم. تک باشن نه، هیچ ضرری نداره.
آقا ترجمه میفهمید حدیثی که فرمود
پشت منو دو گروه شکست، یک عالمانی که به علمشون عمل نمیکنن بلکه علمشون ابزار قرار میدن، عالمان متحتکین، اهل عرصبت که حقه و نیرنگ و از علم به عنوان ابزار استفاده میکنن، مثل معاویه و امثال معاویه، و جاهلان و متنسک مثل خوارج، که اینا فقط تا دلت میخواه عبادت میکنن ولی هیچ بصیرتی، شعوری، فهمی، قرآن ناطق کنارشونه. بعد اون جلد قرآن بالای نیزده این دلش میلرزه،
شعور دارن ولی شعور ندارن. خیلی متشکرم. انشالله که ما بتونیم که هرچه بیشتر به معارف قرآن نزدیک بشیم و راهمون رو، راه درست رو از قرآن و معارف قرآن و اهل بیت پیدا بکنیم در این مسیر پرپیچ و خم و متلاطم زندگی. خیلی متشکرم جناب استاد از توضیحی که فرمودید. عزیزان شمنده رو تا برنامه آینده به خداوند بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
به نام سوره کوثر اقرأ به اسم رب کونهر اقرأ به نام سوره کوثر اقرأ به اسم رب